ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سخنگوی نیروی انتظامی از درگیری میان پلیس و گروه جیش العدل در منطقه خاش خبر داد. بزرگترین بانک لبنان هدف انفجار بم قرار گرفت. سپاه پاسداران از انهدام یک تیم 5 نفری گروه پژاک در منطقه سردشت خبر می‌دهد. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظر المهدی در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العدل و 1 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 4 تن از افراد این گروه خبر داده است. خبرگزاری های ایران همچنین از کشف مقادیر زیادی تجهیزات انفجاری و مهمات از این افراد خبر دادند. به گفته سعید منتظر المهدی سخنگوی ناجا، این افراد قصد خرابکاری در عمق خاک ایران را داشتند. جیش العدل یک گروه شبه نظامی تندرو سلفی و بلوچ با خط مشی مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام تیمی 5 نفره از گروه پژاک در شمال غرب ایران میگوید. به گزارش خبرگزاری های ایران در روابط عمومی قرارگاه حمزه سید و شهدای نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد 1 تیم 5 نفره پژاک در منطقه عمومی سردشت در عملیات اطلاعاتی این قرارگاه شناسایی و هر 5 عضوش کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه افرادیات شده عاملین کشته شدن 2 بسیجی شهرستان مرزی سردشت در اردیبهشت ماه سال جاری و نیز کشته شدن 1 مهندس بسیجی در این منطقه بودند. اطلاعیه سپاه پاسداران زمان وقوع این رویداد را ذکر نکرده است. پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان یک گروه شبه نظامی چپگرا در کردستان ایران است و خود را از شاخه ایرانی پکاکا می‌نامد. شامگاه یک شنبه بمبی در بیروت در برابر بانک بلوم، بزرگترین بانک لبنان، منفجر شد. این انفجار تلفات جانی به بار نیاورد اما شماری زخمی بر جای گذاشت و خساراتی به ساختمان بانک وارد کرد. وزیر کشور لبنان این انفجار را اقدامی سیاسی توصیف کرد که بانک بلوم را هدف گرفته بود. هفته گذشته بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرد. بانک بلوم بزرگترین بانکی است که این حساب‌ها را مسدود کرده است. بر اساس قانون تحریم حزب الله لبنان که در ماه دسامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، هر مؤسسه مالی که به حزب الله خدمات ارائه دهد مورد مجازات آمریکا قرار خواهد گرفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، گفتگویی با جمشید زند داشته که در این گفتگو میگوید بمب‌گذاری یکشنبه پیامی سیاسی به دولت لبنان و آمریکا بوده است. حبیب حسینی فرد:
با توجه به اینی که این تروری که انجام شده نشانه ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروه تروریستی مثل داعش و اینها شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به اصطلاح آسیب ببینند، به نظر میاد که درش یک پیام متفاوتی بوده، یک پیام سیاسی بوده. خب در نظر هم بگیریم که این همین بانک بلوم که مورد حمله قرار گرفته در رأس یکی از اون بانک‌های عمده‌ایه که در رابطه با تحریم‌های آمریکا علیه حزب الله در صحنه سیاسی و مالی لبنان داره عمل میکنه. این ارتباط، یعنی اینی که به هر صورت نیروهای نزدیک به حزب الله چه با اطلاع حزب الله چه بدون اطلاع اون دست به یک همچین کاری زده باشن برای فرستادن این پیام که اگر بخواید به این اقدامات ادامه بدید خودتونم در امان نیستید و مورد حمله قرار میگیرید، میتونه این پیام مربوط به یک همچین نظر و اقدامی باشه، ولی هم باید همچنان منتظر موند و نتایج تحقیقات رو به انتظار نشست.
آقای حسینی فرد، تحریم‌های آمریکا که بانک مرکزی لبنان و دولت اون کشور تصمیم به اجراش گرفتن، چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی میتونه برای حزب الله داشته باشه در داخل لبنان؟
به نظر میاد که خب در چارچوب اون سیاست تحریمی که علیه جمهوری اسلامی در رابطه با برنامه اتمی پیش رفت و موفق بود از نظر آمریکایی‌ها، الان دارن یک همچون سیاستی هم در رابطه با اهرم‌ها و بازوهای جمهوری اسلامی در منطقه از نظر خودشون انجام میدن. اون هم با توجه به اینی که اسرائیلیا از اون برنامه اتمی و توافق اتمی ناراضیان، شاید این یک به اصطلاح امتیازی به اسرائیل هم هست که حزب اللهی رو که بغل گوشش همچنان خطری براش به حساب میاد و الان از طریق مالی به زانو در بیارند. با توجه به اینکه سیستم مالی و بانکی لبنان هم عمدتاً در دست مسیحی ها و خصوص در دست نیروهایی که به غرب نزدیکند، با آمریکا نزدیکند، حزب الله وضعیت آسانی در این شرایط نخواهد داشت. یعنی چه به لحاظ اینی که بتونه تأمین مالی بکنه تمام پایگاه ها، هواداراش و اون مؤسسات و نهادهایی رو که به برای حزب الله کار میکنند، و چه اینی که بتونه کمک های مالی رو از جای دیگه دریافت بکنه، ارتباطات مالیش رو با سوریه، با ایران بتونه خوب پیش ببره. طبیعیه که یه مقدار البته عنوان میشه که میتونه از طریق کار با پول نقد برخی از این تعهداتش رو عملی بکنه، ولی با توجه به گستردگی حزب الله، ارتباطات داخل و خارجیش، به نظر میاد این تحریم ها میره که به نوعی فشارها و آسیب های اساسی رو متوجه حزب الله بکنه.
آیا میشه اجرای این قانون تحریم آمریکا علیه حزب الله و اجرای اون از طرف دولت لبنان رو نوعی فشار غیر مستقیم به حکومت ایران تلقی کرد؟
طبیعیست. یعنی در نظر بگیریم با توجه به رابطه تنگاتنگی که حزب الله با جمهوری اسلامی داره، خصوص نقشی که در سوریه داره بازی میکنه، هم فشاری بر خود جمهوری اسلامی به عنوان اینه که در منطقه امکاناتش برای مانور کمتر بشه، در این حال نقش حزب الله در سوریه هم بیش از پیش به اصطلاح در کمکی که میکنه به رژیم سوریه در اتحاد با ایران، اونجا هم به ضعف بیفته و نتونه این امکاناتش رو به کار بگیره. و خودش در صحنه سیاسی لبنان هم با توجه به اینکه خب ما میدونیم تنها نیروی مسلح که حتی بیشتر از ارتش اونجا قدرت داره، تعیین کننده است این قدرت نظامی حزب الله در صحنه سیاسی لبنان، اونجا را هم از این طریق شاید بتونن تضعیف بکنن و حزب الله رو ببرن به اون طرف که یک نیروی تضعیف شده شاید عادی بشه در صحنه سیاسی لبنان.
آقای حسینی فتاح، چقدر احتمال داره که اتحادیه اروپا و حتی کشورهای عربی نوعی از تحریم هایی که آمریکا به اجرا گذاشته رو بر علیه حزب الله به اجرا بگذارند؟
دو تا مسئله دیدی که اینه که کشورهای عربی، اتحادیه عرب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، اینها قبل از آمریکا شروع به این کارا کردن، به لحاظ سیاسی، به لحاظ مالی و اقتصادی، همه این حرفا رو به اجرا گذاشتن و شاید میشه گفت یک هماهنگی بین این کشورهای عربی و آمریکا هم در این رابطه وجود داره. در مورد اتحادیه اروپا به نظر میاد که همچنان این موضع دوگانه ای که در سطح اروپا وجود داره عمل میکنه. درسته که بخش نظامی حزب الله رو تروریست میدونن، ولی همچنان راجع به بخش سیاسیش که در صحنه سیاسی لبنان، در پارلمان، در دولت حضور داره، اروپا وحدت نظر نداره و نمیرن پای اینی که کل حزب الله رو به عنوان یک نیروی تروریستی بشناسن مثل آمریکا.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23، موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
رئیس روس اتم خبرهای مبنی بر آغاز ساخت دو راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی را تایید کرده است. روسیه و ایران در آبان ماه 1393 خورشیدی درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله دو راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
سرگی کرینکا رئیس روساتوم میگوید این شرکت قصد دارد ساخت واحدهای دوم و سوم در نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2016 آغاز کند. رئیس روساتوم در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه NTV مدعی شد صنعت اتمی روسیه در دنیا حرف اول را میزند، نه تنها به آن دلیل که روساتوم مجری 34 طرح در خارج از کشور است، بلکه به آن دلیل که به مشتریان خود مجموعی از خدمات ارائه میکند که به گفته وی سفارش دهندگان را به ادامه همکاری با این شرکت ترغیب میکند. رئیس روساتوم به NTV گفت:
везде, где мы строили атомные станции, заказчик просил еще. Мы пустили Бушер и уже подписали
контракт. هر جا نیروگاه ساخته ایم، سفارش دهنده از ما خواستار نیروگاه‌های بیشتری شد. از جمله در ایران با راه اندازی بوشهر 1 قراردادهای جدیدی منعقد شده و امسال احداث راکتورهای 2 و 3 در بوشهر آغاز می‌شود و توافق کلی ما شامل احداث 8 راکتور است.
второго третьего соглашение подписано на 8.
روزنامه روسیه کامرسانت در گزارشی به نقل از منابع نزدیک به کرملین نوشت پیشنویس قرارداد ساخت راکتور جدید در بوشهر در استانه نخستین دیدار ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران در شهریور 92 تهیه شد. سال بعد دو کشور قرارداد رسمی در این زمینه امضا کردند. به تازگی ولادیمیر لیمارنکا رئیس مجموعه شرکت‌های زیر نظر روساتوم که همگی در بوشهر پیمانکار هستند اعلام کرد کارهای تدارکاتی برای ساخت دو راکتور جدید در دست تکمیل است و روساتوم امیدوار است کلنگزنی بوشهر 2 تا پایان سال انجام شود. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که برخلاف بوشهر 1، روسیه در تکمیل راکتورهای جدید در ایران تعلل نخواهد کرد.
В конце концов, Бушерская стройка была завершена, и теперь действительно стоит вопрос о том, как наполнить этот
запас. Зазвонки, که روند چندین ساله تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به پایان رسید، روابط روسیه و ایران عملاً از بعد تجاری تهی شد و این روند با تلاش سیاستمداران که می‌خواهند ایران همپیمان منطقه‌ای ما باشد در تعارض است. روساتوم که جاپای خود را در ایران تثبیت کرده، بهترین و شاید هم یگانه گزینه ما برای همکاری جدی اقتصادی با ایران است. در حالی که ایران در پی لغو تحریم‌ها علیه این کشور در کانون توجه بین‌المللی قرار گرفته، تماس‌های مسکو و تهران برای پیشبرد طرح‌های اتمی افزایش یافته. زیرا نگرانیم با ورود غرب به بازار ایران با رقابت شدید روبرو شویم.
رئیس روساتوم در مصاحبه تلویزیونی جدید بدون اشاره به مورد خاص گفت: گرچه همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی هیچگاه تحت تحریم قرار نمی‌گیرد، اما صنعت اتمی عرصه رقابت‌های شدید و بازی‌های سیاسی است. و از آن کرد هم روسیه و هم بسیاری از سفارش دهندگان روساتوم مدام تحت فشار کشورهای ثالث قرار دارند. صاحب نظران همواره دلیل به دراز کشیدن احداث راکتور اول در بوشهر که با 13 سال تأخیر از مهلت تعیین شده پایان یافت را آمیزه از مشکلات فنی سیاسی و مالی دانستند. به تازگی راکتور اول بوشهر رسماً به ایران تحویل نهایی شد، اما هنوز با ظرفیت کامل فعالیت نمی کند. آنه رئیسکه رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به اسلو پایتخت نروژ گفت با همتای نروژیش درباره همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و محیط زیست گفتگو می‌کند و در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای هم با او رایزنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ظریف در سفر 3 روزه‌اش در نروژ در نشست اسلو فورم سخنرانی خواهد کرد و روز چهارشنبه در حاشیه نشست با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره پیگیری اجرای برجام دیدار و گفتگو می‌کند. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم در این نشست شرکت دارد. آقای ظریف سپس روز چهارشنبه به آلمان می‌رود و در برلین با وزیر خارجه آلمان در خصوص روابط و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. تیم ملی کشتی آزاد ایران با غلبه بر تیم روسیه عنوان قهرمانی رقابت‌های جام جهانی 2016 آمریکا را از آن خود کرد. مسابقه پایانی این دور از جام جهانی کشتی آزاد شامگاه یکشنبه در لس آنجلس میان دو تیم ایران و روسیه برگزار شد و ایران توانست با نتیجه 5-3 برای سومین سال متوالی در آمریکا به مقام قهرمانی دست یابد. تیم ایران روز یکشنبه موفق شده بود با پیروزی بر تیم آمریکا راهی فینال این مسابقات شود. این پنجمین عنوان قهرمانی پی در پی و هفتمین عنوان قهرمانی کشتی آزاد ایران در مجموع رقابت‌های جام جهانی به شمار می‌رود. 17:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر می‌گذاریم. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.